یه چی اتفاقی نمیفته این تون بک تصادف نمیخواد بکنه. این اون ذهنیت هست که فعلا حالا با این یاد
خیلی موقتی، یعنی من فهم کنم اتفاقا این نگاه خیلی روی حتی تمرین کردن اون بچه هم، حالا ما میگیم بچه، اثر میذاره. یعنی که خانواده میگه حالا فعلا با این شروع کن ببینم اصلا تو ادامه میدی یا نه، اصلا همین خراب میکنه کار رو اصلا، یعنی که تو احتمال داره که نتونی اصلا تواناییش نداشته باشی.
وجود داره اونم اینه که ما بدن اینکه خیلی وقتا مثلا تو سنین پایین خیلی از بچه ها تو سنین پایین گه آدم های بزرگ سال وقتی یه سازی رو تصمیم میگیرن که بیاموزن عمدتاً با علم و آگاهی و شناخته، یعنی اون ساز رو صداش رو شنیده، دوست داره، علاقه منده و حالا تصمیم گرفته یاد بگیره. ولی معمولاً تو سنین پایینمون چون ما اون مکانیزم یا فرایندی که بچه ها از سن پایین با سازهای مختلف آشنا بشن، توانایی های هر ساز رو بشناسن و بتونن متناسب با ذوق و سلیقه شون ساز دلخواهشون رو انتخاب بکنن نداریم. خیلی از اوقات بچه ها در واقع سازی رو می نوازن که پدر مادرشون دوست داشتن بنوازن و بله، نشده
بله.
و ممکنه این الزاما با سلیقه خودشون خیلی سازگار نباشه، واسه همین پدر مادر از یک سو اجبار میکنن که تو باید این ساز رو یاد بگیری در واقع چون خودم دوست داشتم یاد بگیرم و نشده، و از سوی دیگه چون میترسن از این که ممکنه اون بچه خیلی علاقمند به این ساز نباشه، میهراسند از این که هزینه بیشتری بکنن یه ساز خیلی خوب بگیرن با این فکر که خب ما داریم اینو مجبورش میکنیم این ساز رو یاد بگیره، ممکن اصلا این ساز رو دوست نداشته باشه و فردا تصمیم بگیره یه ساز دیگری رو بنوازه. بنابراین من الان این ساز رو میخرم و بعد میفته گنج خونه، منم خیلی اهلی نیستم که بتونم بفروشمش، تبدیلش بکنم، نمیدونم بفرام، و بنابراین برم این ساز ارزون بخرم که داستان داره. ساعت 22:31 دقیقه است، میریم برمیگردیم این بحث جذاب رو ادامه میدیم.
نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
ما امشب درباره ساز تنبک صحبت میکنیم. مهمانانم جناب آقای سینا خوشگویجری و جناب آقای کیوان طاهری هستن. سرکار خانم سهر کمالوند هم که با ما همراهند. خانم کمالوند در خدمت.
بله، من اول در ادامه صحبت شما که گفتین که خانواده ها نگاهشون بله، ممکنه این اتفاق نیفته، من اینو خیلی راستش قبول ندارم. مثل اینه که بچه ها رو بخواییم بذاریم مدرسه ثبت نام بکنیم بعد بگیم حالا مثلا دفتر نمیخرم، این کارم نمیکنم چون ممکنه که اصلا نخواد سواد یاد بگیره.
خب اون آخه یه چیز اجباری
نیست. اینو بگم من نگاهم به آموزش موسیقی اتفاقا یه نگاهیه که اجباریه. نمیگم همه باید نوازنده های قابلی بشن یا همه باید نوازنده درجه یک بشن، ولی اینکه وقتی شما تصمیم میگیرین که بچه رو یه کلاس هنری، کلاس موسیقی ثبت نام بکنی، یعنی شما این فکر رو کردین که قراره یه قابلیتی رو در این به وجود
بیاری
یا اصلا یه توانایی رو به توانایی‌هاش اضافه بکنی.
درست.
پس این دید غلطه. من نظر شخصی
نه، حالا ویولون بزنه مثلا یا پیانو بزنه یا تنبک،
خب اون تصمیم باید حالا توی مراحل قبلیش این اتفاق بیفته. یعنی شما به جای اینکه قبلش مثلا بخواین هزینه بله، بکنین، خب میتونه این مراحل بله، درست طی بشه.
اگر
فرض شما
میذارین
برای اینکه این حتی دوستانی هم که این مراحل رو طی کردن با سر خرید ساز همین داستان پیش میاد، میگن حالا شاید فلان شد، شاید اینجوری شد،
درست.
اینو باید تو مراحل قبلی اینو حلش بکنین.
بله.
خب برگردیم به بحث و اینکه خب حالا اگر که یه کسی بخواد ساز انتخاب بکنه، ساز تنبک رو، شما آقای طاهری چه راهنمایی میتونید بکنید، چه چیزایی رو میتونه توجه کنه بهش؟
بله، یه اتفاقی که توی سالهای اخیر افتاده اینه که یه مقداری دهنه ساز تنبک نسبت به قدیم بزرگتر شده، دارن سایز بزرگتر میسازن و این چند تا اتفاق رو پیش میاره. یه اتفاق اینه که خب دهنه که بزرگ میشه شما لازمه که پوستم زخیم‌تر بندازیم.
بله.
و پوست زخیم‌تر چه اتفاقی رو پیش میاره؟ فشار بیشتر برای نوازندگی که یک باعث خستگی میشه، دو فشار آوردن به مفاصل. بله. و بعضن باعث پینه
بستن دست انگشتن دست میشه. بله. میشه. بله.
و به مفاصل آسیب میزنه.
خب چرا اون وقت این تمایل پیدا شده که دهانه ساز رو بزرگتر بگیرن؟
والا اینو من دقیقاً نمیدونم. ما تو قدیم اگر مثلا تنبک‌های دوره قاجار رو نگاه بکنین یا دوره مثلا حتی پهلوی رو،
اونا که خیلی کوچیکه.
دهنه 24 بله. بوده. بعد میاد حالا الانم نوازنده‌های حرفه‌ای ما با دهنه خیلی بزرگ نمیزنن. عموما دهنه بین 26 تا 27 اندازه استانداردی الان، ولی بعضا من میبینم مثلا یه هنرجو میاد آقا دهنه مثلا سایز 30 میسازیم. خب نمیشه پوست زخیم بندازم، به علاوه این که وزنش میره بالاتر.
نه. اصلا نگه داشتن ساز مشکل
داره، نگه داشتنش، حمل و نقلش، خیلی مسائل این شکلی پیش میاد. این اتفاق واقعا نمیدونم چرا پیش اومده. و
شاید به نظر میرسه این سازهایی که مقدار دهانه بزرگتر دارن شکوه و جلال بیشتری دارن. ببین ما چون یه بخش کارامون همش افکتیوه، به قول معروف دنبال این میگردیم که بیشتر آره دیده بشویم. واسه همین ساز وقتی بزرگه در آغوش نوازنده با یه شکل دیگری، با یه منظر دیگری دیده میشه.
ممکنه، شاید اینم یه نظریه. ولی کن این اتفاق افتاده، پوست زخیم میشه و آسیب میزنه. یه اتفاق دیگه ای هم که میفته توی تولید انبوه، عموما وزن سازا خیلی بالاست. این هم دو تا مطلب داره. یه مطلب اینه که ارتعاش خود چوب از بین میره. تو همه سازایی که توی دنیا ساخته میشن ارتعاش خود چوب و کاسه تنینی امر خیلی مهمه.
بله درست.
که این از بین میره، به علاوه این که وزن ساز هم تغییر میکنه و میره بالا. من یادمه که مثلا من خودم سنم کمتر بود ساز میزدم، مثلا سازمو میبردم اینور اونور، میرسیدم دیگه اینقدر دستم درد میکرد دیگه نمیتونستم ساز بزنم. مثلا سر یه تمرینی میرفتم یه کلاس میرفتم. این واقعا یه موزلی بود.
بله.
این یه مبحثه. یه مبحث دیگه هم که باز نادیده گرفته میشه اینه که شما دارین یک چیزی رو تولید میکنین، یک شیئی رو تولید میکنین که ارتباط مستقیم با بدن انسان داره.
من.
و آناتومی بدن باید توش در نظر گرفته بشه. این موضوع خیلی مهمیه. هر چیزی که واسه انسان طراحی میشه به هر حال شرایط بدن انسان رو توش در نظر میگیرن. نمیشه یه صندلی واسه شما بسازن مثلا 2 متر بالاتر باشه، خب آدم قدش نمیرسه بشینه.
درست.
یه اندازه‌ای رو در نظر میگیرن که خب تقریبا همه آدما بتونن روش بشینن. این فرمی که مثلا روی تنه تنبک، اون جایی که دست نوازنده روش میشینه، باید مثلا یه قوسی میدن که خب این شرایط دست، ساعد دست، برجستگی های دست، ماهیچه ها در نظر گرفته نمیشه و این نوازنده شروع میکنه با این درگیر میشه و به ماهیچه ها و به دست فشار میاره و باعث خستگی میشه. بعضن باعث باز قرار گرفتن کتف میشه، میبینیم که آرتروز دست. بله. به وجود میاد. این مسائل باید توی ساخت هر شیئی که برای انسان ساخته میشه در نظر گرفته بشه، از جمله تنبک.
درسته.
و این مسائل باید توی این سالا یه مقداری نادیده گرفته شده به نظر من. و دهانه تنبک، وزن تنبک و فرمی که الگو در واقع هستش، ما بهش میگیم الگو ساز، باید یک شرایطی رو داشته باشه که توی بدن نوازنده درست و راحت قرار بگیره.
بسیار خوب.
بله متشکرم. شما در این مورد سوالی ندارید؟
نه، داشتم فکر میکردم که واقعا چقدر به ویژه حالا در اون شکلی که ما با یه مقدار تولید متراکمتری روبرو هستیم اینا در نظر گرفته میشه. اصولا به نظر میرسی که خیلی اینجوری نیست. یه استدلال غلطی هم ما خیلی وقتا بین متاسفانه هنرآموزها داریم، معلم‌ها داریم، اونم اینه که شما مثلا یه سازی داری که ممکنه حتی ساز خوش صدایی هم باشه ولی ساز بد دستیه. یعنی به لحاظ ارگونومیک با بدن سازگار نیست. من خیلی این جمله رو از خیلی از مدرس‌ها شنیدم که میگن که بدن عادت میکنه. این مثلا ساز تو یه مقدار سنگین‌تر از حد معموله و تو شکوه میکنی از این که این سازو من دستم میگیرم خسته میشم. بعد با هنرآموز خیلی جدی برمیگرده به هنرجو میگه که اشکال نداره یه کم که باهاش ور بری بدنت بهش عادت میکنه. این بدن نیست که بهش عادت میکنه، این آسیبیه که در دراز مدت متاسفانه.
البته خوشبختانه اینو گفته، من یاد این افتادم که یه دفعه به یکی از استادا گفتم که من این سازمو بهش عادت کردم، گفت تو همیشه به چیزای بد عادت میکنی. البته آره. من این خلافش بود، خیلی, آدم. خیلی آره. جالب خیلی بودین جالب. هنوزم تو ذهنم هست. خب آقای خوشگه بیجاری، من یه سوالی که فراموش کردم از شما بپرسم در مورد گروه نوازی، آموزشی که برای گروه نوازی تنبک داده میشه، یعنی چقدر توی کلاس ها به این قضیه فکر میکنن و چقدر به طور متمرکز اینو آموزش میدن؟ یعنی ما خیلی میبینیم که بچه ها خب دوره رو گذروندن، خوبم هست، سالهای زیادی، ولی تجربه گروه نوازی رو نداشتن، حالا یا یعنی اینکه آموزش ندیدن برای گروه نوازی، اینو چه فکری براش میشه کرد؟ یا الان شما اینو چیکار میکنیم با بچه ها؟
این یه بخشیه که یک تناقضی همیشه توش وجود داره، اینکه نوازنده یه تنبک هیچ وقت نوازنده خوبی نمیشه تا تجربه یه گروه نوازی داشته باشه، و هیچ وقت راه نمیدن توی گروه تا وقتی نوازنده خوبی نداشته نباشه. یه راه ساده داره، این که هر هنرجویی بیاد با همون گروه های خیلی خوبی که حالا در قدیمتر احتمالاً قطعا یعنی وجود داشتن، با اونها بیاد کار بکنه، با اون موسیقی هایی که ازشون الان مونده و ضبط شده و سیدی ها و آلبوم هایی که هست، بیاد و فکر کنه که بیاد تحلیل کنه چیزی که اون نوازنده تنبک زده، بیاد تحلیل بکنه و طراحی بکنه در حقیقت چیز جدیدی برای اون، و در نهایت اون قطعه رو من به اصطلاحی میگم از آن خودش بکنه، بگه که خب فلان استاد اینجوری زده، من این ایدمه، و در نهایت اینو یک جای نگر داره، میتونه با معلم خودش یعنی در حقیقت اینو شیر کنه، یا با معلم خودش در حقیقت اینو اصلا بهش یاد بده. وقتی که اینو آموزش گرفت و سالها ازش گذشت، یا اگر همون استاد رو که اینو زده بود دید، یا اگر معلمی رو دید که احساس کرد میتونه اینا رو باش باز مطرح بکنه، هی اینها رو در حقیقت به جریان بندازه و هی مدام با اینها کار بکنه، از یک طرف دانشی از این داستان و از این به نوازندگی های قدیم تر، البته قدیم که میگم منظورم مال مثلا دهه احتمالاً 40 و 50 تا مثلا همین دهه 60 70، جلوتر دیگه تبدیل داره میشه به یک چیز دیگه. من حالا اسمشو خیلی چیز میذارم فاجعه، داره الان دیگه داره به اون سمت میره، من به اون سمت اصلا کاری ندارم. به اون یک دانش و آرشیوی از اون داستان در حقیقت داره که یه چیزی حدود شاید مثلا میتونم بگم مثلا 40 سال موسیقی باشه، قدیمترش خیلی کمتره، تا یه جایی از یه جایی یه ذره زیاد میشه، بعدم که دیگه خب احتیاج نیست اصلا بررسی بکنه. اینجوری یاد میگیره که قدیمی ها و بزرگترها در حقیقت چی کار کردن، وقتی یاد گرفت بزرگترها چی کار کردن، حالا میتونه خودش هم تقریبا کم کم بیاد اون نظرات رو اعمال بکنه.
پس تقلید و در واقع کپی کردن کار قدما،
حتما شما تکنیک
مثل سازهای دیگه این کار رو بعد یه مرحله انجام بده.
بله حتما تکنیک، به هر حال توی نقاشی هم هست که شما وقتی کپی میکنین بله. تکنیک یاد میگیرین، این هم با کپی کردن تکنیک یاد میگیرین و متوجه میشین که چه اتفاقی در اون کار افتاده. به مرور وقتی که مثلا 2 سال از این داستان میگذره، وقتی برمیگردین اگر مداوم این کار انجام بدین، حالا دوباره بعد از 2 سال به قطعه اول برگردین، دانش دیگه ای دارین و بررسی دیگه ای، و همینجوری این خودش در خودش در حقیقت شاید بگم یک شاید زایش میکنه و هی زیاد میشه، هی آرشیو ذهنی زیاد میشه، نوازنده میدونه چی کار کرده. به هر حال این ما خیلی نغمه داریم ولی توی این همه نغمه در نهایت همشون از 7 نوت استفاده شده دیگه، چیز بیشتری نیست.
بله.
این 7 نوت.
و نکته دیگه هم که من خواستم بهش اشاره کنم این که خیلی شاهد این هستیم که چیدمان کوبه‌ای ها زیاد شده توی گروه ها، یعنی شما خیلی سازهای حالا متنوعی میبینیم که یه وقتی مثلا صداشو نمیشنویم توی گروه. این واقعا انقدر لازمه؟ حالا درسته سلیقه است، طعم موسیقایی همه اینا رو، ولی این از کجا این همه تنوع رو شما لازم دونستن؟ حالا
این مشکل به اونجایی برمیگرده به نظر من که خیلی ها از وسط راه وارد میشن و اینکه فکر نمیکنن اگر فلان نوازنده این سازا رو آورده چه دغدغه‌ای داشته که این سازا رو آورده، اون نوازنده چیزهایی رو میشنیده و اونها رو تو تنبک پیدا نمیکرده، برای همین اونها رو آورده. من اسم خاصی رو نمیبرم ولی به صورت مشخص این آدمایی که اولین بار این کارو کردم رو کردن رو همه رو میشناسم و باشون صحبت هم کردم در موردشون. بالفرض یک صدای بمی گره در کنار سازهای کوبه‌ای میخواستن و احساس کردن که خب این ساز رو بیارن و گشتن پیدا کردن که این ساز که اصلا تولید اصلا مال موسیقی ایرانی هم نیست، این شبیه اون صدایی که من میخوام در حقیقت هست. خب آورده اون رو کنار سازش، کنار دستش گذاشته و استفاده داره میکنه. این اتفاقیه که خب از نظر من خیلی ارزشمنده. شما جستجوگرین و دنبال یک صدا میگردین و حالا میان استفاده میکنین. این تبدیل شد به یک چیزی که دیگه جستجو کردن نیست. حالا ما میخوایم یا حالا من بگم ادای اون آدم رو در بیاریم و فکر کنیم که خب تماشاچی از چیزی که از اون آدم لذت میبرد و میبره، میتونم بگم جلوه های ریتمیک و زیبایی هایی که اون آدم میشناسه و میدونه و انجام میده، نه سازش. ما حالا میایم بدون هیچ متریالی از لحاظ ریتم، از لحاظ دانش ریتم، بدون هیچ متریالی سعی میکنیم همون ادا رو در بیاریم، فقط اینکه اداشو در بیاریم. حالا با دو تا ساز، با سه تا ساز، با چهار تا ساز، همینجور بیشتر. و خب شنونده هم نمیخوام بگم آگاه نیست، البته آگاه نیست، ولی خب فکر میکنه که این داره همون ساز هست، همون قیافه هست. و خب چقدر
آخه نفت بیشتر بفرمو شما.
منم میخواستم فرخشید یه چیزی بزنم، از این که نوع موسیقی هایی هم که امروز داره ساخته میشه دیگه یه مقداری اینم فکر میکنم قدیم تغییر کرده. یعنی این نوع موسیقی هم که امروز دارم میسازم اونقدر موسیقی ایرانی اجرا نمیشه، هیچ چیزی هم نداره که ساز غیر ایرانی هم بیاد وارد چه ترکیب دیگه.
روایتی دارین، حالا چیدمان ملودیتون رو دارین یا حالا ریتم هر چیزی که هست، بله شما میخواین تصویر سازی بکنین، یه جایی به صدای باد نیاز داریم، حالا اون صدا رو بعد از یه جایی از یه چیزی تولید کنیم. ولی یه وقتی که حالا من بیشتر رو این نکته خیلی حساسم که شما اینو میخواین از گروه خارجش میکنین و مثلا با یکی از این سازهای کوبه‌ای شما دارین تک نوازی میکنین که اون ساز اصلا ماهیتا نه خیلی صدای خوشایندی داره و اینو دارین در معرض نمایش میذارین که خب من دارم حالا مثلا این ساز رو دارم میزنم و حالا شما از اول که میشوین تا آخرش اتفاقی هم نمیفته، اینا پس بیشتر دیگه نمایشه.
خب ببخشید، ما فرصتمون متاسفانه به پایان رسیده. من فکر می‌کنم بحثم رسید جای خیلی حساسش که خیلی هم متول خواهد شد. متاسفانه زمانمون تمام شد، امیدوارم یه فرصت دیگری، یک روز دیگری ایجاد بشه بتونیم این بحث رو به اتمام برسونیم، چون یه بخش دیگه از برنامه مونده. آقای خوشگل بیچاری، آقای تهری، خیلی از شما سپاسگزارم که زحمت کشیدید به برنامه تشریف آوردین. خانم از شما خیلی ممنونم که امشب هم لطف کردین با ما همراه بودین. بریم بخش آخر برنامه امشب رو بشنویم. استاد کیوان ساکت این بخش رو برای ما آماده کردن. بنده برای خداحافظی به سرعت خدمت شما خواهم رسید.
درود و مهر بر همه فریخته نازنین، هموطنان عزیز و همه ایرانیان فریخته و شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی. آنچه برای شما نواختیم در ادامه سلسله درس‌های راجب نوازندگی بر پایه متن و حاشیه در خانیای ایرانی بود.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که با نیستان همراه بودید. تا شبی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها و آقایون سلام. با بخش سوم دوشنبه های رادیو فرهنگ تا ساعت 6 بامداد همراه شما هستیم.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
با برنامه‌های مختلفی امشب همراه شما هستیم. امیدوارم فرصت داشته باشید و تا پایان ما را همراهی بفرمید. در لحظات پیش رو تا دقایق دیگه با میدان آزادی همراه شما هستم. بعد از اون هم چهار باغ و شبانه رو به صورت زنده تقدیمتون میشه. هوای تازه رو میتونید ساعت 2:30 دقیقه بشنوید و بهارخوانی هم 2:45 دقیقه تقدیم خواهد شد. از طرفداران و علاقمندان به نمایشنامه‌های رادیویی دعوت می‌کنم در ساعت 3 نمایش فرهنگ رو بشنوید. 3:30 دقیقه اختصاص داره به وقتی خیال در میزند. 1001 سخن رو میتونید در ساعت 4 بامداد بشنوید. بعد از اون هم با ویژه برنامه اذانگاهی ناز و نیاز به استقبال قرآن، اذان و نیایش خواهیم رفت. دایره مینا رو میتونید ساعت 5:10 دقیقه بشنوید و بعد از اون هم 5:20 دقیقه گنجینه خاجو تقدیم خواهد شد. در ساعت 5:30 گام های گم شده و آخرین برنامه در این بخش هم نغمه های نیمایی در ساعت 4:45 دقیقه تقدیم خواهد شد.